نبودی نبودم تو هستی که هستم به تو تکیه میدم تو رو میپرستم به تو تکیه میدم تو رو میپرستم به تو تکیه میدم که عاشق ترینی که دل با پس لحظه های زمینی من از تو نگفتم شنیده گرفتی به یادت نبودم ندیده گرفتی نبودی نبودم تو هستی که هستم به تو تکیه میدم تو رو میپرستم به تو تکیه میدم تو رو میپرستم میخوام مثل آینه پیش روت بشینم تو رو با تموم وجودم ببینم بذار روح من با نگات زیر و روشه بذار پیرهن آسمونو بپوشه همه دل خوشی هام گذشت و تو موندی تو بیراه هامو به مقصد رسوندی امیدم به جز تو شده ناامیدی همیشه تو آخر به دادم رسیدی نبودی نبودم تو هستی که هستم به تو هم تکیه میدم تو رو میپرستم به تو تکیه میدم تو رو میپرستم به تو تکیه میدم تو رو میپرستم به تو تکیه میدم تو رو میپرستم
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با برنامه نکاست و قسمت دومش که از ساعت 23 و 3 دقیقه در خدمت شما هستیم. در قسمت اول صحبت کردیم با جناب آقای سعید مشهدی سردبیر ناشران دیجیتال اسلامی و آقای مصطفی صادقی سردبیر در واقع سایت ایران فردا صحبت کردیم. در بخش دوم برنامه هم مهمانان محترمی رو دعوت کردیم که بتوانیم در واقع مطالبات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو در واقع مورد بررسی قرار بدیم. امروز همونطور که مستحضر هستید وزارت فرهنگ هم در واقع وزیر جدید خودش رو شناخت و جناب آقای دکتر اسماعیلی تونستن رأی اعتماد بگیرن از مجلس و در واقع از همین لحظات کار خودشون رو در واقع به طور رسمی شروع کردن و فردا هم اولین جلسه هیئت دولت 13 در واقع با وزرای جدید شکل خواهد گرفت. امشب ما در واقع میخوایم مطالبات فعالان عرصه فرهنگ و هنر کشورمون رو در واقع مورد بررسی قرار بدیم تا بتوانیم این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. بنابراین دعوت کردیم از مهمانان بسیار محترم جناب آقای مسعود زنده‌رو نایب رئیس انجمن عکاسان ایران مدیر عامل انجمن عکاسان میراث فرهنگی ایران الان پشت خط برنامه هستند. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای زنده‌رو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه انعکاس در خدمتتون هستم جناب آقای البوز.
خواهش میکنم بسیار ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. ما در بخش اول برنامه مطالبات رو از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار دادیم. در واقع اونجا عزیزان رسانه‌ای و ناشران دیجیتال حضور داشتن. اما اینجا میخوایم از یکی از اعضای مهم جامعه عکاسی کشورمون جناب آقای زنده‌رو که دعوت کردن و در واقع قبول زحمت کردن و ارتباط داریم باهاشون از ایشون رو هم در واقع مطالبات از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی جامعه عکاسی در واقع چه مطالباتی داره از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و وزیر جدیدی که در واقع معرفی شد. اما قبل از اینکه آقای زنده‌رو صحبت کنن با دیگر مهمان عزیزمون هم یک سلام علیکی بکنیم. جناب آقای محمد زنگویی عضو انجمن مساجد تهران کارشناس و فعال حوزه مساجد. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای زنگویی.
سلام علیکم جناب البرزی. من قبل از هر چیز خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و شب بخیر دارم. ایام محرم حسینی رو بر جناب عالی و شنوندگان محترم تسلیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم جناب آقای زنگویی که در واقع دعوت رو قبول کردید. در واقع شما دو مهمان محترم جناب آقای زندرو و جناب آقای زنگویی قرار هست که مطالبات حوزه فرهنگی خودتون رو در این برنامه بررسی مورد بررسی قرار بدیم. ابتدا از جناب آقای زندرو دعوت میکنم که مطالبات حوزه جامعه عکاسی رو از وزیر جدید از وزارت فرهنگی که قراره با یک در واقع روحیه جدیدتر فکر جدیدتری در واقع حرکت کنه بیان بکنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. منم به میهمانتون جناب آقای زنگویی سلام عرض میکنم خدمتشون. خواهش میکنم. هر شبت که به هر حال بحثایی که اینجا میشه شاید یه خود کلیگویی باشه و قاعدتا به نظرم میاد که این موارد یه خود جزئی تر توی مسئله کارشناسی باید صحبت بشه، بحث بشه و از توش نتیجهی در واقع گرفته بشه. به هر حال 43 سال داره از انقلاب میگذره، 13 دولت تشکیل شده، حداقل 13-14 نفر در دوران مختلف وزیر بودن، وزیر ارشاد بودن. مشکلاتی که در واقع به طور کل من چون دارم کلیگویی میکنم توی این قضیه با ارشاد وجود داره اینه که در هر دوره‌ای که هلوش 8 سال در واقع طول میکشه، دورانی که ریاست جمهوری وجود داره و این خط فکری در واقع در مسند قوه مجریه می‌نشینه، متاسفانه هر 8 سال هی تغییر میکنه. ما هیچ موقع متوجه نشدیم بالاخره وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصولا برنامه کلیش در نظام جمهوری اسلامی چی هست، اصلا دیدگاهش چی هست، طرز برخوردش با هنر چی هست، طرز برخوردش با هنرمند چی هست، طرز برخوردش با انجیو ها چی هست، با انجمن ها چگونه هست. دورانی میاد در واقع یه خورده در واقع آزادی وزیر یا مجموعه که دولت تشکیل شده آزادانه تر مسیر رو میبرن جلو، برنامه های گذاشته میشه، جشنواره های گذاشته میشه، مسابقاتی گذاشته میشه و بعد یه دفعه دوباره همه چیز میشه بعد و در واقع بسته میشه. این شکل کار کردن به نظر من در حال سیاست کلان کشور سیاست کاملا مشخصی است. برنامه سند چشمانداز 25 ساله داره و اساس سند چشماندازش باید حرکت بکنه. طبیعتا شما نمیتونید در یه حوزه بیایی و در واقع یک جایی رو این مجموعه رو ایجاد بکنی بعد یه دفعه این مجموعه اصلا دچار تناقض میشه و دچار گرفتاری میشه. تو یک دوره میبینید که وزیر و معاون وزیر اصولا با رفتار جمعی با انجمنهای تخصصی مشکل داره، دوست داره با افراد کار کنه، دوست داره که مجری برنامه باشه تا نظارت بکنه تا حمایت بکنه. بعد 8 سال بعد میبینید وزیر دوم میاد اصلا میگه کلا من کارو با انجمنها انجام میدم، بعد اصلا ساختاره میریزه به هم، اصلا متوجه نمیشید. من فکر میکنم به هر حال الان که یک دوران به هر حال جدیدی است برای دولت 13 و وزیری هم که امروز آقای دکتر اسماعیلی انتخاب شدن، حالا مباحثی هم که حالا قبلش بود بر اساس برنامه‌ای که ایشون داده بود، خب خیلی اعتراض از خانه تئاتر، خانه سینما، نمیدونم انجمنها، شورای تجسمی، هنرمندها به برنامه ایشون شد. به هر حال توی مجلس ایشون یه چیزای دیگه گفت، اصلا یه حرفای دیگه ای زدن، یه بحثای دیگه کرده، آن چیزی که نوشته شده بود اصلا ایشون یه چیز دیگه ای گفت. واقعا نمیدونیم، ما نمیدونیم و متاسفانه وقتی که نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته و چه مسیری رو میخوایم جلو بریم دچار این تناقضات میشیم و فکر میکنیم که بالاخره هنرمند تو این کشور یک سرمایه اجتماعی است و این سرمایه اجتماعی به سادگی دست نیومده، حاصل تجربه است، حاصل اندیشه است. بودجه این کشور صرف این آدم شده و این آدم حالا رشد کرده، اومده جلو، حالا شده هنرمند. و یه روز بهش بگیم که اینجوری باید باشه، یه روز بهش بگیم اینجوری باید باشه، یه روز بهش بگیم که این اتفاقات، به نظر من وزارت ارشاد باید حداقل خط سیر فکری خودش رو کاملا روشن و واضح بره، با رفتنها و اومدنهای وزیرها یا مدیران میانی سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی که تغییر نمی‌کنه، سیاست‌ها سیاست‌های کلیست بر اساس یه سند چشم‌اندازه. مدیران در واقع باید بسترها رو فراهم بکنن برای رشد هنر، که متاسفانه توی بعضی دوران خوب بوده، تو بعضی دوران اصلا جواب نداده.
بسیار ممنونم آقای زندروب. ما صحبت‌های آقای زنگویی هم صحبت‌های مقدماتیشون رو بشنویم. آقای زنگویی در واقع شما، بسیار ممنون آقای زندروب. آقای زنگوی، در واقع شما در حوزه مساجد و عضو انجمن مساجد تهران هستید. مساجد هم از ابتدای انقلاب سنگرهایی بودن که مردم درش حضور داشتن و در واقع جایگاه بسیار مهمی در حوزه فرهنگی کشور دارن و در همه محلات، در همه جای شهرها، حتی در بین راهها ما این مکانهای مقدس رو داریم. بالاخره شما هم ممکنه مطالباتی از حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشید که قطعا دارید. میخوام ببینیم از زاویه دید شما وزارت فرهنگ در دوره جدید چه باید بکند و چه مطالباتی از سمت شما مطرح شده.
تشکر جناب آقای البرزی. منم از نظرات جناب آقای زندرو تشکر میکنم. در واقع به صورت کامل گفتن انتظاراتی رو که در واقع میشه از وزارت ارشاد و از وزیر ارشاد داشت. به نظر بنده باید در واقع مبتنی باشه بر اون چیزی که چند نکته اساسی. نکته اول بحث در واقع آرمان‌های انقلاب اسلامی است، همونطوری که آقای زندروب هم گفتن در واقع اون آرمان‌ها ثابت هست. بحث دوم بحث مأموریت دولت 13، یعنی این دولت، هر دولتی در شرایط یه مأموریت خاصی رو مقتضای زمان داره، که دولت 13 در واقع شاید بشه گفت همونطوری که رئیس جمهور محترم گفتن، مقام معظم رهبری اشاره کردن، مهمترین مأموریتش اجرایی کردن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است، که اون هم در واقع جان این بیانیه خودسازی، جامعه پردازی و ایجاد تمدن سازی است. در واقع نقطه دومی که بخوایم انتظاراتمون از وزارت ارشاد بیان کنیم، به توجه به جایگاه و وظایف وزارت ارشاد در منظومه فرهنگی کشور است. یعنی وزارت ارشاد کجا ایستاده؟ وزارت ارشاد دستگاه حاکمیتی هست که در واقع بیشترین وظایفی که براش تعریف شده در قانون خود وزارت ارشاد بحث سیاست گذاری، برنامه ریزی، بسترسازی و نظارت هست. یعنی در واقع این باید رویه با توجه به این انتظاراتی داشت. بحث سومی که در واقع اون هم انتظارات با
در واقع تصدیگری نداره، بیشتر سیاستگزار و برنامه‌ریزی.
بله دقیقاً درست آیل بازی. یعنی در واقع وزارت ارشاد یک دستگاه حاکمیتی است، یک دستگاه سیاستگزاری است. اینا در واقع در کارهای اجرایی و تصدیگری باید بشینن کنار تا بتونن خوب نظارت کنن، خوب سیاستگذاری کنن. اول سیاستگذاری درستی بکنن با توجه به اون مأموریت و جایگاه در واقع اصول
در واقع ریل گذاری کنن تا حوزه فرهنگی بتونه پیش بره، فعالان فرهنگی حرکت کنن. بله
فعالان فرهنگی رو در واقع اگر محدود بکنیم، ما در واقع در یک سری خوب وزارت ارشاد وقتی خودش متصدی میشه دیگه نمیتونه اون وظایفش انجام بده. آقای دکتر اسماعیلی هم امروز اتفاقا بعد از رأیشون تو مجلس مصاحبه کرده بودن، گفته بودن که من از فردا انشاءالله در وزارت ارشاد حضور پیدا میکنم و این بحث سیاست گذاری رو پررنگ میکنم، که این فرمایششون خوب اگر انشاءالله عملی بشه میشه گفت یه خبر خوب هست برای حوزه فرهنگ کشور. و بحث در واقع بحث بعدی هم اینه که اگر دولت اعلی، ما انتظار داریم از وزارت ارشاد دولت 13، ما انتظار داریم از وزارت، از وزیر محترم که در شرایطی که الان از فردا شروع به کار میکنن، اینا در واقع قبل از اینکه هر اقدام عجولانه انجام بدن یک بررسی بکنن، یک مقایسه بکنن به بایدهایی که باید ما به اونجا میرسیدیم در طی این 40 چند سال بر اساس اصول انقلاب اسلامی و چه چیزهای مونده، چه کار باید کرد. شرایط در واقع یک مطالعه خیلی جامع زمان در زمان کوتاه مستندش همه فراهم است، اینو انجام بدن. بیانیه گام دوم انقلاب هم که اون هم که کاملا مشخصه، بر اساس این دوتا در واقع تصمیم گیری کنن. انتظار ما اینه که به این دوتا اصل توجه بکنن، در واقع شتاب زده کار انجام ندن و تو حوزه وظایف قانونی وزارت ارشاد تاکید و تکیه بکنن. حالا در حوزه مساجد هم خب به تقدیر مساجد پایگاهی هست که محل، همونطور که شما فرمودید جناب البرزی، محل اعتماد مردم هست. یعنی مردم میرن تو مسجد به پیر روحانی اعتماد میکنن که پشت سرش نماز بخونن، یعنی آخرتشون رو به آقا اعتماد میکنن. یا مثلا صدقات و نیکباری ها و خیراتی که دارن در مساجد دارن. مساجد همونطور که مستحضرید یک در واقع اگه ما بخوایم به تعبیر جدید بگیم یه انجیو های مذهبی هست که به صورت مردمی اداره میشه. ولی خب وزارت ارشاد در واقع میتونه در بحث این که چگونه مساجد باید بیان در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب کمک بکنن. ما معتقدیم که مساجد نقش مهمی میتونن در تحقق بیانیه گام دوم داشته باشن و این در واقع اینا ما انتظار داریم که توجه بکنن به این و در واقع با محور قرار دادن مسجد، یعنی مسجد محوری در محلات که یک زمانهای در واقع انجام شد، یه دوری انجام شد، رو این محور در واقع اینا رو در واقع پایگاه قرار بدن و بتونن از این پایگاه ها به نفع انقلاب، به نفع دین، به نفع مردم، به نفع جامعه استفاده کنن. الان جناب البرزی ما واقعا در شرایط خیلی سختی از نظر فرهنگی به نظر من هستیم. در طی چند سال گذشته متاسفانه باورهای دینی، باورهای اعتقادی مردم و اون چیزی که در واقع ارق میشه گفت ملی و دینی و مذهبی در عمل و در رفتار متاسفانه بر اثر تبلیغات دشمنان، بر اثر شرایطی که اونا مثلا پیش آمده، یه خورده مثلا بعضی جاها دچار تعلل شده یا دچار ضعف شده. اینا در واقع با دو مرتبه مثلا با سوزید. ما انتظار داریم که وزیر ارشاد تو این زمینه وایسته برای مقابله با تهاجم فرهنگی، تهاجم فرهنگی که با تمام ابزار نوینش، یعنی از تریبون در واقع رسانه و تریبون تلگرام و اینترنت و همه اپای در واقع و همه اون چیزی که دارن، حتی افرادی که در داخل کشور ما دنبال رو اینا ممکنه باشن، بعضا حتی اینا از این ابزار رو در رو هم استفاده میکنن. وزارت ارشاد باید در واقع برای اینا یک، اولا این که اینا رو خونسا بکنه، دوما این که اون مبانی زیبای مثلا مذهب ما، مبانی زیبای انقلاب ما، مبانی ریشه‌دار فرهنگ ایرانی اسلامی رو اینا رو در واقع بیاد ریل گذاری بکنه که اینا دو مرتبه تو جامعه ها رو چه مستقیم چه غیر مستقیم دو مرتبه نسل جوان این باورهای اعتمادی برگردن. من معتقدم که وزیر ارشاد ما باید بتونه اعتماد مردم رو دو مرتبه در واقع به باورهای دینی، باورهای انسانی، باورهای اسلامی اینا در واقع نسل جوان رو تقویت بکنه. بله. و با اون شایبه ها برخورد بکنه که بعد کماکان این کار انجام بشه. اینم در واقع مثل سیاست گذاری، چون من فکر میکنم بگن از درست سیاست گذاری بکنن، چه حوزه سینما، چه حوزه هنر، چه حوزه مسجد، اینا خودشون پتانسیل های دارن حرکت میکنن، منتاش باید سیاست گذاری بشه، بین کمک بشه، بینها هم نظارت بشه و هم در واقع کمک و هدایت بشه.
بسیار ممنونم جناب زنگویی، در واقع بحث مقدماتی خوبی داشتید که میتونه در واقع به ما کمک کنه که بحث رو با آقای زنده روح اینجوری ادامه بدیم. که آقای زنده روح، شما در واقع برای وزارت ارشاد آیا به مانند آقای زنگویی نقش سیاست‌گذاری و بحث تسهیلگری برای حوزه فرهنگ قائل هستید و یا میخواد در واقع نقش‌های دیگری رو هم براش قائل باشید؟ یعنی باید وزارت ارشاد بیاد ریل گذاری کنه، مسیر رو آماده کنه برای فعالان فرهنگی؟ حالا شما تو جامعه عکاسی هم شاید یک سری مطالبات خاص‌تری از بقیه جامعه هنری و جامعه فرهنگی هم داشته باشید.
خدمت شما عرض کنم، من تشکر میکنم از جناب آقای زنگویی، ولی یه چیزایی هست که شاید خیلیش اصلا به وزارت ارشاد بر نمیگرده.
بله.
من فکر میکنم ما وزارت ارشاد رو نباید وزارت سیاست و ارشاد بکنیم. یعنی وزارت ارشاد وظیفه همه کار رو بر عهده نداره و نمیتونه بر عهده داشته باشه. وزارت ارشاد، من بخشی از حرفای آقای زنگویی رو قبول دارم در اینجا که اصولا توی تعریف وزارت ارشاد همون سیاست گذاری و در واقع بسترسازی برای رشد هنر هست
و برنامه ریزی و بستر
و برنامه ریزی. حالا اگر بیاییم این مقطع رو بریم به سمتی که شکلهای دیگه رو بگیره، اون موقع وزارت ارشاد از ریل خودش خارج میشه. ببینید مباحثی که جناب آقای زنگویی دارن میفرمان یک چرخه به هم قفل شده هست. یعنی وزارت، من همیشه این حرف رو زدم، یک هنرمند در یک جامعه تولید نمیشه. هنرمند اینجوری نیست که بفرستیش توی یک دانشگاه و وقتی که اومد بیرون بهش بگه آرتیست. اصلا نمیتونی همچین کاری رو بکنی. هنرمند اصولا از بستر خانواده شروع میشه، از استعدادی که در مجموعه خانواده داره. پس اول کانون خانواده مهمه. اینجا رو آقای زنگویی باید توجه بکنه که بیسی که این کار پایه اساسش خانواده است، بعد آموزش پرورشه. ما آموزش به بچه هامون خیلی خوب میدیم اما پرورش نمیدیم. ما بچه هامون همشون از لحاظ علمی درجه یک هست اما پرورش یافته یک جامعه متمدن امروزی متاسفانه نیستن. برای همینه که میبینیم الان خیلی از مشکلاتی که تو جامعه ما وجود داره سر همین قضیه کرونا، میبینید که پرورش درستی نگرفتیم. آموزش داریم، علمش داریم، بلدیم چی کار بکنیم، ولی پرورش. بعد میاد آموزش عالی، بعد بستری رو که ارشاد فراهم کرده، تو اون بستر هنرمند رشد میکنه. هنرمند به سمت و سوی میره که طراحی شده سیستمش. ما اگر قرار باشه همه این فشار رو روی وزارت ارشاد بذاریم، وزارت ارشاد از کار روزمره خودش میفته. اشتباهی که در طول دوران وزارت ارشاد شده همین بوده که وزارت ارشاد میخواسته هم تولید کننده باشه، هم پخش کننده باشه، هم بیننده باشه و هم لذت ببره. اشتباه هم اینجاست.
آقای چیزم، آقای زنگویی هم بر همین تاکید
داشته. دقیقاً. مباحثی که آقای زنگویی دارن میفرمان، میفرمایی که باید ریل گذاری بشه، یه جایی دیگه یک گروه های دیگه باید ریل بذارن، وزارت ارشاد بسترش رو آماده بکنه. این ببخشید میخوام این حرف رو بزنم، یه بار یه خبرنگاری از من پرسید نظرتون در مورد فلان وزیر چیه؟ گفتم اصلا شما خبرنگارا اجازه میدین این وزیر بیچاره اصلا فکر بکنه؟ یه روز مسئله یه فیلم رو هوا میکنه، یه روز مسئله یه گالری رو هوا میکنه. وزیر نمیتونه فکر بکنه. این ساختار یک مجموعه رو ما داریم میریزیم به هم. وزارت ارشاد بستری رو باید برای هنرمند در زمینه تجسمی، در زمینه هنرهای نمایشی، در زمینه ادبیات، در زمینه مساجد، در زمینه امور انقلاب، سینما، موسیقی باید داشته باشه، باید تعریف داشته باشه. سازمانها، نهادها، وزارتهای دیگه هستن که باید این ساختار رو تکمیل بکنن. این ساختار بعضی مواقع تکمیل نمیشه، همه رو میندازن گردن وزارت ارشاد. البته وزارت ارشاد در یک دورانی خیلی بد عمل کرده. یعنی برگردیم به 8 سال پیش، به 16 سال پیش، وزارت ارشاد اعتقاد به اجرای برنامه داشت، اصلا اعتقاد به واسپاری نداشت، اصلا اعتقادی به انجمنها نداشت، اعتقادی به افراد تخصصی نداشت. این جمله ای که آقای اسماعیلی توی مجلس میگن که من میخواهم با انجمنها کار بکنم، 16 سال پیش یه وزیر دیگه میگه اصلا انجمنها که ما خودمون باید برگزار بکنیم، خودمونم میایم همه کارشو انجام میدیم. خب ببینید، پس دیگه اصلا از شکل وزارت ارشاد تبدیل شده به، از جای بسترسازی تبدیل شده به جای تولید کننده. در نتیجه وقتی که تولید کننده میشی دچار اشکال.
در واقع این جمله وزیر ارشاد جدید که میخوام کار کنم با انجمنها رو شما میپسندید؟
ما هر وزیری، آقای صالحی شاید جز معدود وزیرهایی بودن که خیلی این ارتباط رو با انجمنها نزدیک کردن. ببینید همه تو بخش تجسمی من دارم این صحبت رو میکنم، انجمنها همشون یک دو سالانه دارن، این دو سالانه هاشون باید برگزار بشه. در طول این 3-4 سال گذشته 4-5 تا در واقع دو سالانه ای که برگزار شد با همکاری انجمنها بود.
درسته که یک جای یک بخشی از ارشاد مجری یک کارشون بود، ولی تفکر اصلی شیعه رو انجمن ها گذاشتن. خب این خیلی خوشاینده. ما دوست داریم که آقای اسماعیلی هم همین مسیر رو بره جلو، همین کمک رو بگیره. اگر برنامه‌ای در زمینه مساجد داره، حتما با انجمن مساجد باید هماهنگ بشه، حتما باید این امکان رو ایجاد بکنه. اگر میخواد دو سالانه عکاسی بذاره، باید با انجمن تابعش وارد مذاکره بشه. ما مشکلمون اینه که وزارت و مدیران رده بالای وزارت فاصله دارن با هنرمندا. جناب آقای البرز،
بله.
ما وقتی که تو یک جلسه میشینیم، یک وزیر جلو رومون میشینه، اینقدر مسئله داریم که نمیدونیم چطور بیا آدم بگیم، چون در طول 4 سال یک بار میبینیمش، در طول 8 سال یک بار میبینیمش، چرا باید اینجوری باشه؟ فاصله بین وزیر و هنرمند، فاصله بین از زمین تا کره ماه که نیست. بشینیم حرف بزنیم. شما میخواید برنامه بدید، شما میخواید برنامه بدید برای وزارت ارشاد، برای بخش تجسمی، باید از مجموعه متخصص تجسمی کمک بگیرید، مشاوره بگیرید، تفکر و سیاست گذاری خودتون بگیرید، از اینها هم تفکر و سیاست گذاری بگیرید، با هم ادغام کنید، یک راهی رو برید که به صلاح کشور باشه، به نفع کشور باشه. اگر این کار رو نکنیم، اتفاقی که میفته در واقع زمان رو از دست میدیم. وقتی زمان رو از دست دادیم، وقتی بودجه رو از دست دادیم، برمیگردیم پشت سرمون ببینیم که هیچ پلی رو نتونستیم درست بسازیم که بتونیم از روش رد شیم.
بسیار ممنونم آقای زندرو، استفاده کردیم. آقای زنگوی، آقای زندرو در واقع با بخش زیادی از صحبت‌های شما موافق بودن که در واقع این ریلگذاری و تسهیلگری حوزه فرهنگ باید اتفاق بیفته و بعد با همکاری انجمن‌ها و در واقع این فعالان اصحاب فرهنگ بتوانیم در حوزه فرهنگ حرکت بکنیم. ببینید، در حوزه مساجدی که ما داریم، در واقع که پایگاهی هستن که مردم توش حضور پیدا میکنن، تو موضوعات خیریه، موضوعات حل مشکلات مردم، بحث‌های مختلفی در مساجد در مناسبت‌ها و رویدادهای اجتماعی اتفاق میفته. اما در دوران کرونا شاید قدری این موضوع باعث شده که اون رونق مساجد مثل قبل نباشه. آیا در این حوزه هم در میشه یه کارهایی کرد در حوزه فرهنگی؟ مساجد بتونن در فضاهای مجازی، در بسترهای دیگه هم فعال باشن که نقش همیشگی خودشون رو داشته باشن، و چگونه وزارت ارشاد میتونه بیاد در این حوزه تسهیلگری بکنه؟
عرض شد که با تشکر از شما جناب البرزی و فرمانشد جناب آقای زنده رو، من یه دو تا نکته در واقع، یک نکته این که ایشون در واقع حرف بسیار درستی گفتن، هنرمند یا شخصیت هنری یا شخصیت مذهبی، کلا شخصیت ها ارزشمندن. یکی از ضعفایی که در واقع ممکنه در سامانه وزارت ارشاد یا جای دیگه وجود داشته باشه اینه که ما بانک منابع انسانی نداریم. یعنی منابع انسانی ما در واقع میگه که وقتی به ابوالحسن گفتن که آقا شما که خب بالاخره آدم زیاده، شما هم طبیب زیاده، ابوالحسن گفت که به هر الفی الف قدی برایت، الف قدم که در الفی آمده استم، گفت هر هزار سال یه آدم شاخص نابغه پیدا میشه، من نابغم که بعد از هزار سال آمدم. حالا نوابغ و شخصیت های فرهنگی چه تو حوزه دینی، چه تو حوزه مثلا هنر، عکاسی، سینما و همه اینا ارزشمندن. ما انتظار ما از وزیر ارشاد اینه که در واقع این بانک شخصیت های مختلف فرهنگی رو در واقع اینا تشکیل بکنن، اینا رو در واقع حمایت بکنن، و هم در جایی که مثلا درست نه به معنای اینکه اینا تصد دیگری بکنن، یه موقعی اگر مثلا شخصیت ها دچار مشکلی میشن یا مثلا فرض کنید برای ارتقایشون یا برای بروز شدنشون، به هر حال از اون دورا دور یه نقش حمایتی وزارت ارشاد داشته باشه.
یعنی نرم افزار فرهنگی یا در واقع اون جایی که
بله.
داره کار فرهنگو میکنه رو ما بیایم حمایت کنیم و یه در واقع بانکی داشته باشیم، بدونیم در هر حوزه‌ای، در حوزه عکاسی، در حوزه مساجد، در حوزه‌های موسیقی، اینها چه افرادی دارن کار میکنن،
بله.
که بتوانیم به لحاظ معنوی و مادی کمک کنیم. درسته این؟
بله، دقیقاً همینه. به حالت مادی معنوی در واقع حمایت کنیم و بعد از اینا استفاده بکنیم. یعنی در واقع در اون منظومه فرهنگی که داریم، وقتی ما این شخصیتامون رو نگه داریم، اینا توانمند وارد
ارشاد. یعنی الان این بانک‌ها وجود نداره؟ یعنی در وزارت
ما توضیح بدم، ببخشید، یه صندوق اعتباری هنر هست،
بله.
که تقریباً این بانک رو داره و زیر مجموعه خود ارشاد هست.
یعنی در حوزه عکاسی و هنر وجود داره.